آنچه شنیدیم تصنیف یاوران مسم بود از شهرام ناظری. برنامه چکاوک را شنیدید از رادیو گفتگو. شب و روز بر همگی خوش باد. بدرود.
عزیزان همراه، برنامه چکاوک تقدیمتون شد. امیدوارم لذت برده باشید. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه حیات خلوت باشید که گفتگویی است با دکتر سعید بلالایی.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر. باز هم حیات خلوت و باز هم نگاهی به زندگی و آثار بزرگان عرصه‌های مختلف علم، فرهنگ، ادب و هنر سرزمینمون ایران. و اما این بار با کمال افتخار گفتگو می‌کنم با جناب استاد دکتر سعید بلالایی، استاد تمام رشته شیمی عالی و عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و همینطور رئیس پژوهشکده شیمی پپتید. جناب دکتر بلالایی سلام، صبحتون بخیر. سپاس فراوان که باز هم پذیرفتید با ما هم کلام بشید.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم و از اینکه این فرصت به من داده شد دقایقی در خدمتتون باشم بسیار سپاسگزارم.
تقاضا میکنم. جناب دکتر بلالایی، همونطور که از زبان خودتون شنیدیم، شما دوران کودکی تحصیلاتتون رو تقریبا تا پایان متوسط در صومعه سرا بودید، یک سال آخر رو در رشت بودید و بعد از اون با یه فاصله ای به دانشگاه تهران آمدید، در رشته شیمی محض شروع کردید به ادامه تحصیل.
من بهمن ماه سال 68 تحصیلم رو در دانشگاه شهید بهشتی آغاز کردم. شاید اولش برام خیلی سخت بود به خاطر اینکه دانشگاه تهران یک علاقه و الفت خاصی داشتم، ولی بعد از گذشت تقریبا کمتر از یک ترم دیدم انتخاب خیلی خوبی صورت گرفته و همین که تونستم وارد دانشگاه شهید بهشتی بشم با افراد جدید آشنا شدم، یه تجربه خیلی خوبی بود. بله. و تو اون مقطع زمانی تو حوزه شیمی ترکیبات طبیعی زیر نظر آقای دکتر روستاییان کار کردم، تجربه بسیار بسیار ارزشمندی بود. و در کنار اون نگاه کردم با توجه به اینکه قرار هست من در آینده به عنوان یه متخصص شیمی عالی باید توانمندی برای سنتز ترکیبات عالی داشته باشم، این رو به عنوان یه ضعف برای خودم دیدم و تو اون مقطع زمانی خوشبختانه شرایطی رو فراهم شد که بتونم با همکاری سایر بزرگواران و اساتید تجربه‌ام رو در حوزه سنتز مواد عالی هم افزایش بدم.
چیزی که الان در پژوهشکده شیمی پپتید که ازش صحبت دقیقا. کردیم به کمک شما اومد.
چون یه متخصص شیمی عالی باید توانمندی برای تهیه یک ماده عالی داشته باشه. بله. و دو سال تحصیلی که در دانشگاه شهید بهشتی داشتم جز خاطرات فوق‌العاده خوب من بود و بهمن ماه سال 70 من فارغ التحصیل شدم. قبل از بهمن ماه در 3 دانشگاه امتحان دادم، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی شریف و امتحان اعزام به خارج برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا. دانشگاه صنعتی شریف و تربیت مدرس پذیرفته شدم. نتیجه آزمون اعزام به خارج یک سال بعد اعلام شد. نه. و من چون سرباز محسوب می شدم و همین خاطر بین دانشگاه تربیت مدرس و صنعتی شریف انتخاب کردم و با مشورتی که با اساتیدم داشتم رفتم به عنوان اولین دوره دکترای دانشگاه صنعتی شریف در بهمن ماه سال 70 ثبت نام کردم. نتیجه آزمون اعزام یک سال بعد اومد که من تنها پذیرفته شده شیمی عالی محسوب می شدم، ولی دیگه اون موقع ثبت نام کرده بودم در دانشگاه صنعتی شریف و دیگه گذشته بود.
من یادم هست در برنامه نخست که با هم گفتگو می کردیم آقای دکتر بلالایی، شما به کرات اشاره به این کردید که با توجه به جو خانوادگیتون که برادر و خواهرها تحصیل کرده بودند و پدر و مادر تأکید می کردن روی این قضیه که حتما باید تحصیلاتتون رو به درستی و با دقت کامل انجام بدید، شما دائم روی بحث پشتکار و تلاش تأکید می کردید. این نشون میده که نتیجه پشتکار و تلاش رو شما دریافت کردید. در دوره کارشناسی ارشد جناب استاد غالبا زمینه‌هایی برای پژوهش شاید عمیق نه ولی به صورت دقیق فراهم میشه. شما در دوران کارشناسی ارشد چه کارهای پژوهشی انجام دادید که بعدها به کارتون اومد، زمینه موفقیت‌های بیشتری رو براتون فراهم کرد؟
من از همین فرصت میخوام استفاده بکنم به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد چند تا چیز بگم. من با تمام افتخار میگم هر چی دارم مدیون دوره کارشناسی ارشدم هستم، به خاطر اینکه تو دوره کارشناسی ارشدم اونطور که اشاره فرمودید دانشجو در دو ترم تحصیلی فقط درس میخونه، یعنی فقط واحد درسی میاد میگذرونه که در حال حاضر 24 واحد درسی 8 درس رو میگذرونه و من لذتی که از این درس خوندن در دانشگاه شهید بهشتی و زیر نظر اساتید بزرگوار اونجا داشتم که بالاخص آقای دکتر یاوری که به عنوان استاد مدعو تشریف می آوردن اونجا، من برای هر 2 ساعت کلاس شاید بیش از 8 ساعت وقت میذاشتم و الان هم خودم رو مدیون اون ساعت ها میدونم، به خاطر اینکه اینقدر میتونه توی پایه‌گذاری مطالب علمی تو ذهن کمک بکنه. چون تو مقطع کارشناسی ارشد دانشجو میاد و اصول تحقیق رو هم یاد میگیره. و این امکان برای ما تو اون مقطع زمانی اینترنتی وجود نداشت، برای ما این امکان فراهم بود که از کتابخونه استفاده بکنیم، چیزی که متاسفانه الان خیلی خیلی غریب هست. شاید بهترین خاطرات من نوعی گذروندن زمانم در کتابخانه های دانشکده های داروسازی دانشگاه تهران، دانشکده علوم دانشگاه تهران و همچنین کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی باشه.
تعداد بسیاری از بزرگانی است که زمانی تحصیل کردند و اون موقع اینترنتی نبود. دکتر بلاله
و اون مقطع زمانی دانشگاه تجرید مدرس به عنوان یک، یعنی کتابخانه دانشگاه تجرید مدرس منحصر به فردترین کتابخانه در کشور بود در یک سری ابعاد و به همین خاطر تمام وقت 2 سالمون رو غیر از فعالیت‌های پژوهشی که تو آزمایشگاه داشتیم، از کوچک‌ترین فرصتی که به دست می آوردیم برای رفتن به کتابخونه و استفاده از منابع جدید کتابخونه. چون شما با دیدن مجله‌های مختلفی که در سطح دنیا چاپ میشه و این مجله‌ها تو اون مقطع زمانی منبعش دانشگاه تجرید مدرس و دانشگاه تهران بود. و با مراجعه به اون کتابخونه‌ها شما خیلی راحت میتونستید زمینه‌های پژوهشی نوین رو یاد بگیرید، میتوانستید به خوبی با افراد مؤثر علمی در سراسر دنیا به راحتی آشنا بشید و به نوعی یک کتابخانه برای خودتون بیایید.
این تکه رو باید تکرار بکنید از اون قسمتی که با
دستم خورد. کتابخانه دانشگاه تجرید مدرس و کتابخانه دانشکده داروسازی دانشگاه تهران به عنوان 2 کتابخانه شاخص در کشور در حوزه شیمی بودن، به این مفهوم که تمامی مجلات بروز رو در اون کتابخانه ها ما داشتیم و شما با مراجعه به این مجله ها می توانستید به راحتی یک کتابخانه ای از افراد شاخص علمی در سراسر دنیا تو ذهنتون بیایید و مرتب بکنید و از این طریق ضمن این که می توانستید به خوبی ببینید که این افراد چیکار دارن میکنن، به راحتی ایده پردازی بکنید. با دیدن کارهای این بزرگان ایده های جدیدی به ذهنتون میرسید که میتونستید به راحتی توی آزمایشگاه برید و انجام بدید. این برای من به شخصه بسیار تاثیرگذار بود به خاطر اینکه پایه‌گذار تحقیقات مقطع دکتریم شد.
عجب. و این نکته جالبی بود که فرمودید آقای دکتر و اشاره کردید که خطاب به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می فکرم در تمام رشته ها این عملاً جای تأمل داره.
دقیقاً.
یعنی مقطع بسیار مهمی است. بیایم به دوره دکتری شما که در دانشگاه صنعتی شریف گذشت و قطعا در اون دوران دیگه تحقیقات و پژوهش‌های شما عملا با یه عمق بیشتری با توجه به آموخته هاتون از دوره کارشناسی ارشد اتفاق میفته، شکل میگیره و حاصلی هم داشته، یعنی به صورت مقالات چاپ شده یا به صورت بعدن حالا نتیجه اونها کتاب هایی که بعدن تألیف شد. به این مقطع هم بپردازیم اگر موافق هستید.
من و دوستم آقای دکتر شریفی به عنوان اولین دوره دانشجویان دکترای دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف وارد اون دانشگاه شدیم و به هر حال همونطور که اشاره فرمودی در مقطع دکترا دانشجو یا محقق باید یک زمینه پژوهشی جدیدی رو با عمق بیشتری بیاد و یاد بگیره و به نوعی ماحصل این تحقیقات به صورت یک دستاورد پژوهشی شاخص مطرح باشه. ما با همین دیدگاه وارد دانشگاه صنعتی شریف شدیم به عنوان یک دانشگاه بسیار خوشنام و دانشگاهی که توی رشته‌های مختلف مهندسی سرآمد هست در کشور و خاطرات فوق‌العاده خوبی از حضور تقریبا میتونم بگم 5 ساله اونجا داشتیم.
بله.
و پایه‌گذار زمینه‌های پژوهشی جدیدی شد. به جرئت میتونم بگم کارهایی که اونجا من یاد گرفتم و کارهایی که اونجا برنامه‌ریزی کردم به نوعی به عنوان سنگ بنای پژوهش‌های بعد از دوره دکترای من شد، چون تو هر پژوهشی شما یه چیزی جدیدی رو یاد می‌گیرید، به خصوص تو حوزه شیمی. وقتی شما یه طرحی به ذهنتون میرسه رو کاغذ، هیچ الزامی نداره که تو آزمایشگاه دقیقاً مطابق همون چیزی که شما برنامه‌ریزی کردید همون نتیجه رو ببینید. هنر یک شیمیست اینه که بره و با تغییر پارامترهای مختلف، با کنکاشی که انجام میده، بتونه اون راهکار مناسب رو پیدا بکنه. این فضا خوشبختانه در دانشگاه صنعتی شریف فراهم بود و کل اون دانشکده شیمی ما 2 نفر دانشجو بودیم با امکانات خیلی خوبی که در اون مقطع زمانی در اون دانشگاه وجود داشت. حالا کم و کسری‌هایی هم داشتیم که به تبع از جای دیگه میتونستیم بیایم استفاده بکنیم، منتها فضای تحقیق بود و به اعتقاد من نقش بسیار تعیین کننده ای رو در پیشرفت علمی اون محقق میتونست بیاد و ایفا بکنه.
آقای دکتر بلالایی، عمده ترین تحقیقاتی که اونجا انجام دادید چی بود؟ یعنی من دوست دارم با عنوان بفرمایید، چون قطعا مؤثر بوده در اونچه که در آینده اتفاق افتاده در زندگی شما، زندگی علمیتون.
من کار دوره دکتران در ارتباط با استفاده از یک نوع اکسیژن خاص به نام اکسیژن سینگلت معروف هست، اکسیژن یکتایی، در فرایندهای مربوط به سنتز ترکیبات عالی و همچنین فرایند اکسایش ترکیبات عالی که ماحصل بخشی از کار پژوهشی که تو مقطع دکترا داشتم به صورت 2 مقاله علمی به چاپ رسید و به نوعی زیر مجموعی از کارهای پژوهشی مرتبط با رشته‌ای به نام فوتوشیمی بود.
منتها
من بعد از مقطع دکترا زمینه پژوهشیم رو کامل تغییر دادم، چون اعتقاد قلبی من اینه که اگر یک فرد محقق قرار هست که بیاد و تأثیری تو جامعهش داشته باشه، باید پایه‌گذار زمینه‌های پژوهشی جدید هم باشه. و به همین خاطر بعد از مقطع دکترام یک زمینه پژوهشی جدیدی رو سعی کردم بیام و آغاز بکنم و سعی کردم از تکرار دوری بکنم.
آقای دکتر بلالایی، این زمینه جدید که فرمودید در واقع انتخاب کردید بعد از پایان دوره دکتری، قطعا مرتبط بوده با اونچه که بعدها در پژوهشکده شیمی شما دنبال کردید، درسته؟
بخشش بله، چون بعد از مقطع دکترا یه زمینه پژوهشی که داشتم تحت عنوان ارائه راهکارهای نوین در سنتز ترکیبات عالی بود، باز با یک عنوان کلی که در پژوهشکده پپتید هم به نوعی تو همین مسیر یه بخشش رو سعی کردم ادامه بدم.
شما در این میان به خارج از کشور هم رفتید، دوره‌ای رو گذروندید، به آلمان رفتید، درسته؟
بله، آلمان رفت. من زمانی که دانشجو دکترا بودم سال 73 ازدواج کردم.
بله، در میانه دکتری سال سوم
دوره دکترا بودم که ازدواج کردم و همسرم هم شیمیسته و همراهی ایشون نقش بسیار تعیین کننده و اثرگذاری در فعالیت علمیم، زندگیم و همه چیز داشته. و خوشحالم از این بابت، این به عنوان لطف الهی میدونم. در اون مقطع زمانی تصمیم بسیار بجا و درستی توسط مسئولین وزارت علوم صورت گرفته بود به این مفهوم که دانشجویان مقطع دکترا این امکان براشون فراهم هست که بتوانند یک دوره 6 ماهه رو در خارج از کشور بگذرونن. خوشبختانه ما به عنوان اولین دوره تونستیم به خوبی از این موقعیت استفاده بکنیم و جا داره اینجا تشکر و قدردانی بکنم از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر ایپکچی. ایشون استاد دانشکده شیمی دانشگاه گیسن آلمان بودن و تا قبل از انقلاب استاد دانشگاه صنعتی شریف بودن. بعد از انقلاب به دلایلی ایشون تشریف بردن آلمان و در فاصله زمانی سالهای 66 67 به بعد به طور مرتب ایشون هر سال ایران می اومدن.
بله.
و بسیار پرانگیزه در تمامی سمینارهای شیمی در کشور حضور داشتن و برای من دانشجوی لیسانسی که توی این سمینارها شرکت می کردم همیشه یک در واقع فضای پویایی رو جلوی ذهنم ترسیم می کردن. این افتخار نصیب من شد که با لطفی که ایشون داشتن من بتونم از این فرصت استفاده بکنم. 6 ماه در فاصله زمانی دی ماه سال 74 تا تیر ماه سال 75 برم در محضر ایشون و کار پژوهشی
در همون دانشگاه گیسن
در دانشگاه گیسن آلمان و یک فضای فوق العاده خوب تمام امکانات انستیتو رو در اختیار ما گذاشتن و تو اون مقطع 6 ماه واقعا به جرئت میتونم بگم خیلی کار یاد گرفتم و زمینهای پژوهشی جدیدی رو سعی کردم در واقع به نوعی ذخیره بکنم، غیر از اینکه یه بخش از پایان‌نامه دکترا رو هم به نوعی در با راهنمایی آقای دکتر ایپکچی انجام دادم. اینجا جا داره از اساتید بزرگوارم که در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف واقعا در حق من لطف و بزرگواری داشتن تشکر قدردانی می‌کنم، از استاد راهنمای محترمم آقای دکتر محمودی هاشمی، اساتید محترمم آقای دکتر فیروز مطلوبی مقدم، آقای دکتر محمد رضا سعیدی و آقای دکتر علی پورجوادی که این بزرگواران نقش بسیار تعیین کننده‌ای رو در جامعه شیمی کشور داشتن و به خصوص در پیشبرد اهداف دوره دکترا.
پس من در واقع باید یه اصلاحیه بزنم، من فکر کردم بعد از اتمام دوران دکتری شما بوده ولی عملا در
بخشی از مقطع دکترا،
بله تقریبا میشه گفت در نیمه دوم مقطع دکتری شما بوده و بسیارم مؤثر در پایان نامتون. اگر موافق باشید آقای دکتر بلالایی این بخش رو از گفتگومون، اگرچه شاید خیلی اندک بشه به این داستان پرداخت، حالا بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد، به نحوه علاقه‌مندی شما به همین داستان شیمی پپتید بپردازیم. حالا انشالله در گفتگوی دیگری که خواهیم داشت بحث تشکیل پژوهشکده شیمی پپتید، این که اصلا چه شد که به اون سمت و سو روی آوردید برای اینکه پژوهشکده رو تأسیس بکنید هم مطرح میشه، ولی فعلا میخوام در مورد این داستان صحبت کنیم. چه شد به سمت شیمی پپتید رفتید شما؟
حوزه شیمی پپتید به عنوان یکی از حوزه‌های بین‌رشته‌ای مطرحه توی دنیا، طوری که تو این حوزه شیمیست، بیوشیمیست، داروساز، مهندس در کنار هم میتونن بیان و راجع به یه مسئله تحقیق بکنن. حوزه شیمی پپتید به نوعی از سال 82 تو ذهن من شکل گرفت. دلیل این قضیه هم تقاضایی بود که از طرف یکی از مدیران عامل شرکت‌های دارویی کشور اون موقع به من، یکی از دوستان بسیار بزرگوارم، پیشنهاد کردن که ما نیاز به داروهای پپتیدی داریم. منم تا قبل از اون موقع اصلا کار پپتید انجام نداده بودم. نشستم خوندم
نمونه داروهای پپتیدی و میخوام مثل انسولین.
شاخص‌ترینش انسولینه، ولی این صحبتی که دارم خدمتتون عرض میکنم زمانی بود که من یه بورس تحقیقاتی گرفته بودم تو آلمان بودم و داشتم یه کار پژوهشی کاملا در واقع بیسیکی رو انجام میدادم. کار پژوهشی مربوط به حوزه شیمی فیزیک عالی رو داشتم انجام میدادم. منتها این دوست بزرگوار ما وقتی که این پیشنهاد رو به ما کردن باعث شد که من سمت و سوم عوض بشه، یعنی به نوعی به صورت یک تقاضا از ما مطرح شد. باعث شد که من بشینم بخونم. یه شرایطی فراهم شد که تو همون کشور آلمان تونستیم بیایم و با یکی از بزرگانی که تو این حوزه دارن کار میکنن تو همون شهری که من بودم، باعث شد که بتونیم یه ارتباط خیلی خوبی رو برقرار بکنیم. حتی تو مقطع زمانی از آزمایشگاهاشون تونستیم استفاده بکنیم و همین قضیه باعث شد که ما وارد حوزه شیمی پپتید بشیم. دیدم که حوزه یک اولا تو کشور هیچ کس رو نداریم و این به عنوان یک ضعف برای ما بود. ثانیا این که خواهان هم زیاد داره به این مفهوم که میتونه به راحتی مستقیما وارد صنایع دارویی بشه.
دقیقا.
و نیاز کشور ما هم هست، چون تو اون مقطع زمانی هر یک گرم از ماده مؤثره داروهای پپتیدی چیزی حدود 2000 یورو قیمت داشت.
یک گرم 2000 یورو
و این یه ارزش افزوده بسیار بالایی هم بود. تو کشور ما هیچ کس رو نداشتیم
و این البته ارز بسیار زیادی رو از مملکت خارج می‌کرد.
دقیقاً و سالانه تو اون مقطع زمانی سالانه چیزی حدود بیش از 30 میلیون دلار فقط ارز بری داشت.
این تفکر شما رو وادار کرد که بیایید و به این بخش بپردازید. حالا بحث منافع اقتصادیش فقط مطرح نبود، اینکه شما اصلا جلوگیری بکنید از خروج این ارز و کمک بکنید به اینکه صنایع داروی خودمون بتونن به تکاپو بیفتن تو این داستان
و در کنار اون بتونم این پتانسیل رو داشته باشیم که خودمون اینجا آموزش ببینیم، یک به بچهای جدیدمون بتونیم آموزش بدیم و اینا مستقیما وارد صنعت دارو بشن.
بله.
و در کنار اون بتونیم با انجام تحقیقات بروز ماده موثری که همون سال فرض بفرمایید توسط اداره غذا داروی آمریکا مورد تایید قرار میگیره، همون سال بتونیم اون ماده موثری رو داخل کشورمون هم بتونیم تهیه بکنیم.
هوایت میروم تا بی نهایت، شور شیرین شوق فرهاد عشق مجنون مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا، ای که در لوح زمان پاینده نامی، وادیه صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری عطر باور، در تو روشن مهر خواهد، با زلال چشمه هایت ره سپارم، شور موجم بیقرارم
جناب استاد دکتر سعید بلالایی، استاد تمام رشته شیمی عالی، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و همینطور رئیس پژوهشکده شیمی پپتید.
به عنوان اولین فارغ التحصیل دوره دکترا من دی ماه سال 75 از پایان نامه‌ام دفاع کردم و بلافاصله وارد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شدم. دلیل این قضیه هم این بود که من زمانی که دانشجوی مقطع دکترا بودم با لطف و همکاری بزرگوارانی که در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده شیمی حضور داشتن، من به عنوان بورسیه اون دانشگاه در واقع محسوب می‌شدم و تو اون مقطع زمانی دانشجو بودم میرفتم اونجا درس میدادم. به همین خاطر یک ماه بعد از فارغ التحصیلیم من آغاز به کارم در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بود و به عنوان استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و تقریبا نزدیک به 4.5 سال با تلاش بسیار زیاد تونستم دوره کارشناسی ارشد اونجا راه اندازی بکنیم دو مقطعش برای گرایش شیمی عالی. و بعد از اینکه به عنوان طرح سربازی بودم، به معنی که طرح سربازیم تموم شد، این امکان برام فراهم شد که بتونم از بورسیه تحقیقاتی الکساندر فون هومبولت استفاده بکنم که به عنوان معتبرترین بورسیه تحقیقاتی پسا دکترا و دورهای تحقیقاتی برای اساتید هست. و مهر ماه سال 80 رفتم آلمان و آموزش زبان آلمانی و امکان حضور یک ساله در آزمایشگاه تحقیقاتی پروفسور گلایتر در دانشگاه هایدلبرگ برام فراهم شد.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد دکتر سعید بلالایی، استاد تمام رشته شیمی عالی و عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و همینطور رئیس پژوهشکده شیمی پپتید. و اما کلام پایانی این برنامه
کلام پایانیم در این مقطع به استادیاران جوان هست که این استادیاران جوان با انتخاب موضوعات پژوهشی بروز و با تلاش و پشتکار میتونن به راحتی با برقراری ارتباط بین المللی و همچنین دوستانی که در حوزه‌های مرتبط با صنایع داخلی در کشور دارن فعالیت میکنن، میتونم این نوید رو بهشون بدم که هر چقدر توانمندیشون رو تو حوزه‌های مختلف بیشتر بکنن، مطمئن باشند که جا برای فعالیتشون به تبع خیلی خیلی فراهم‌تر خواهد شد و نوید روزهای بسیار خوبی رو هم به این دوستان خواهم داد.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبح یکایک شما مردم خوب ایران زمین بخیر باشه. انشالله آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما عزیزان. انشالله هر جا که هستید لحظاتتون سرشار از